آقای دکتر، در رابطه با ورزش فکر می‌کنم افراد با نیت‌های مختلفی، حالا البته سلامتی مهمترین اینها هستش، ولی ممکنه بعضی از افراد هم ورزشی رو که انجام میدن نیت خاصی داشته باشن، مثلا کاهش وزنشون، مثلا افزایش مثلا قدرت اندام‌های خاصی در بدنشون، دستاشون، پاها. حالا با این وضعیت تغذیه چه نقشی میتونه داشته باشه در نیاتی که فرد میتونه برای ورزشش داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم که اون چی که در واقع در پازل توانمندی یک آدم ما نگاش میکنیم، شاید اولین قسمتش بحث ژنتیک باشه. یکی زی از لحاظ ژنتیکی ممکنه که مستعد چاقی باشد نباشد، مستعد داشتن عضلات توانمند باشد یا نباشد. دومین فاکتوری که تأثیر میذاره تمرینات خوب و مرتب هستش که میتونه رو اون سلامت یا بحث چاقی و اندامات هستش. اما سومین قسمت پازل تغذیه است. خیلی از افرادی هستن که ژنتیک خیلی خوبی داشتن، تمرینات خوبی داشتن، تغذیه نامناسب داشتن، نتونستن اون اهدافشون برسن و معکوسش هم وجود داشته. بنابراین من معتقدم که تغذیه یک رکن اساسی هست در بحث سلامت، خصوصا کسایی که علاقمند هستن که ورزش هم داشته باشن در کنار تغذیه مطلوبشون. بنابراین باید افراد حتما حواسشون باشه. گاهن من میبینم کسایی میان مراجعه میکنن به من، میگن که من علارغمی که خوب ورزش میکنم اما اون هدف و مثلا کاهش وزن هست نمیرسم، یا افزایش حجم عضله هست نمیرسم. اینجا نشون میده که شاید این افراد نتونستن یه مشاوره خوب یا یه برنامه خوب تغذیه رو دنبال بکنن که بتونه به اون اهدافی که مورد نظرشون برسن. من یه مثال بزنم بیشتر باز بکنی مطلب رو. خیلی از افراد هستن که با یه مقدار کم خوردن وزنشون کم میشه، خیلی هم هستن که کم میخورن وزنشون خیلی کم نمیشه، یا خیلی هستن وقتی ورزش میکنن وزنشون کم میشه، بعضی هم هستن ورزش میکنن اتفاقا وزنشون هم زیاد میشه، کم هم نمیشه. این نشون میده که پاسخ بدن ما به تغییرات فیزیولوژیکی، حالا مثلا همین تغذیه یا ورزش، ممکنه متفاوت باشه. بنابراین ما بایستی ابتدا شناسایی کنیم فردمون رو که در چه جایگاهی قرار میگیره، در چه شرایطی قرار میگیره وقتی که ورزش میکنه یا وقتی که تغذیهش رو تغییر میده. متناسب با اون پاسخ بدن فرد ما میتونیم مداخلات تغذیه‌مون رو شروع بکنیم. برای مثال من خیلی دیدم که بعد از اینکه صحبت کردیم، گفتن که مثلا من با ورزش صرفا وزنم کم نمیشه، یه مقدار جزئی برنامه‌شون رو تدوین کردیم، دیدیم که به راحتی میتونن وزنشون رو کنترل کنن یا حجم عضلاتشون افزایش بدن. نشون میده که پس اینجا احتمالاً این تغذیه مهمتر از ورزشه بوده در پاسخ فرد به اون تغییرات فیزیولوژیکی داره.
پس حالا میتونیم بگیم که رابطه تنگاتنگی رو داره ورزش کردن و تغذیه فرد در روند حالا زندگیش و نوع سلامتی که میتونه داشته باشه.
بدون شک. بله.
درست. آیا واقعا باید تغذیه یک فردی که ورزش میکنه با سایر متفاوت باشه یا ما فقط تغییرات خاصی رو باید درش ایجاد کنیم؟
ببینید، با انجام ورزش معمولا نیاز بدن به مواد مغذی افزایش پیدا میکنه. برای مثال یک فرد معمولی گاهن ما تنها دو واحد لبنیات رو براش در نظر میگیریم و گاهن سه واحد. ممکنه در یک ورزشکار این نیاز به 6 واحد در روز افزایش پیدا بکنه. یعنی من گاهن بوده ورزشکاری میاد پیش من، وقتی برنامه غذایش رو تدوین میکنم به جای دو واد یا سه واد لبنی یا 6 واد برش میذارم، به جای دو واد یا سه واد میوه و سب میوه، من گاهن تا 6 تا 7 واحد میوه براش میذارم. این نشون میده که بدون شک ورزش باعث افزایش نیاز میشه. اما این به هدف همه افراد نیست. یه فردی هست میگه که من این ورزش میکنم نمیخوام نیازامو 100% تامین کنم، میخوام اتفاقا یه مقدار نیازام کمتر تامین بشه که اون هدفم مثلا کاهش وزن بهش دست پیدا بکنم. خب اینجا ما باعثی ببینیم که اگه همچون شرایطی هست، شاید گاهی اوقات ما مجبور هستیم یه مقدار سختگیرانه با دریافت غذای فرد برخورد بکنیم و مقداری نیازهای واقعیش یه مقدار پایین‌تر برآورد کنیم و باعث بشه با اون تغییرات رژیم میدیم به اون هدفش مثلا کاهش وزن برسه اون فردمون. ولی در مجموع بیشتر این تغییرات در نیاز هستش، یعنی افزایش نیاز هست. خیلی شاد نیازی نباشه ما مثلا میگم نسبت بعضی از مواد رو تغییر بدیم. برای مثال نیازی نیست که مثلا یه ورزشکاری که برای غیر حرفه‌ای داره کار میکنه مثلا دریافت پروتئینش رو دو برابر بکنه. این همچون هدفی توی تغذیه که برای یه فرد آماتور هست هیچ وقت ما دنبال نمی کنیم. بله، ممکن در یه شرایط خاصی استرسی وارد شده، شما ممکن یک ماده مغذی رو یه ذره کم و زیاد بکنی، اما به هیچ عنوان ما در طولانی مدت قصدمون نیست که این تغییرات رو خیلی جدی و در واقع اغراق آمیز بیایم باش برخورد که کما اینکه هست خیلی از عزیزان هستن که مشاوره غلط میگیرن و میبینید که دریافته بیش از اندازه از بعضی از گروه های غذایی یا بعضی از مواد مغذی دارن که کارشون اونجایی میرسه که حتی ممکنه سلامتشون هم تهدید بشه.
خب ما امروز میپردازیم به اون نکاتی که آقای دکتر فکر میکنم برای افراد غیر حرفه‌ای شاید سوال بیشتری باشه. یکی از اونها فکر میکنم زمان مصرف غذا هستش. فردی که مثلا میخواد صبح بره برای ورزش کردن بدونه که آیا قبل از اینکه بره ورزش باید چیز خاصی بخوره، حین ورزش احتیاج به مواد غذایی خاصی داره و بعد ورزش و با چه فاصله زمانی احتیاج داره که مواد غذایی رو مصرف کنه. این فاصله زمانی استفاده از غذاها با ورزش رو میخواستم که از شما بپرسم.
واقعیت هم اینه که این شاید خیلی تو افراد حرفه‌ای بیشتر مد نظر ما هست، تو افراد غیر حرفه‌ای شاید این خیلی ما بهش دقت زیادی نمی‌کنیم. دلایل متعددی هم داره. خب یه فردی که ورزش میکنه تو سابقه خودش میدونه که وقتی میخواد بره ورزش کنه اگه یه مقدار غذایی نخورده باشه شاید یه مقدار بیحال و ضعیف باشه. برعکس یه فرد دیگه شما میبینی میگه در این حجمی که من ورزش میکنم اتفاقا نیازی نمیبینم که یه چیزی قبلش خورده باشم. معمولا این تجربه فرد بهش میگه که آیا شما حین ورزش دچار افت قند میشید، بیحالی میشید، ضعف میشید؟ خدمت شما عرض کنم این نکات این شکلی. پس یه تجربه فرد خیلی فاکتور مهمیه، ولی به صورت استاندارد ما اعتقاد میبینه که اگر یه کسی میخواد ورزش کنه بعدی اصلیشو حتما باید با حداقل 3 ساعت فاصله با اون ورزش باشه. من خاطرم هست یه روزی پسر خودم برده بودم مدرسه فوتبال. خب اونا که بچه بودن حرفه‌ای که ورزش نمیکردن، یه مقدار مثلا شاید حد نیم ساعت دوندگی چیزی بود که مربیشون به اجبار میگفت این بچه‌ها بایستی صبحونه بخورن. و وقتی رفتم با مربی صحبت کردم گفتم من تغذیه هستم، خیلی خوشحال شدن، گفتن خب پیشنهاد شما چیز؟ گفتم پیشنهادی که من یه دوره برای شما میذارم. همین مربی استان رو جمع کردم گفتم که ما یک همین بحث زمان مواد غذایی رو در ورزش باشون صحبت کردیم، برای افراد آماتور نه برای آدم حرفه‌ای. اعتقاد من این بود که وقتی شما یه غذای جامد رو شما میخواید نیم ساعت قبل از اینکه تمرین شروع کنید مصرف کنید معمولا ناراحتی گوارشی میده. پس بهتر است که ما سعی کنیم برنامه‌مون رو جوری تدوین کنیم که وعده اصلی حداقل 3 ساعت قبل از اون تمرین یا مسابقه باشه. خب حالا خیلی از افرادی که ما میشناسیم و هدفشون ورزش برای سلامت معمولا صبح ورزش میکنن ساعت 7 8 9 من توصیه میکنم اگه خواستن چیزی بخورن حتما مایعات باشه، نه الان یه صبحونه بخورن بعد برن ورزش بکنن. من پیشنهادم اینه که یه نوشیدنی مایع میکنی، آب میوه باشه، خدمت شما عرض کنم نوشیدنی‌های ورزشی معمولا هست ممکن از اون استفاده کنن، یا دمنوش‌های مختلفی که تو فرهنگ ایرانی ما هستش میتونن استفاده کنن، شاید با همین کفایت بکنه برای شروع ورزششون. اما به هیچ عنوان فراموش نکنن خصوصا در موقعی که هوا گرم است، خصوصا در کسایی که سنشون بالاست یا سنشون خیلی پایینه، اینا چون دفع آب از بدنشون زیاده اینا معمولا دچار دیهیدراسیون میشن و درشون دچار کم آبی شدید میشه. بله. پیشنهاد من اینه که اینا همیشه بطری آب کنارشون باشه، از یک ساعت قبل از اینکه میخوام برن اون ورزش بکنن نوشیدنیشون رو بخورن، آبشون رو بخورن، حین ورزششون آب بخورن، بعد از ورزششون هم آب خورده باشه. اما سوال مهمتر اینه که خیلی از کسایی که ما مراجعه میکنن این که من چه مدت بعد از ورزشم غذا رو شروع کنم. این فاکتور خیلی فاکتور مهمتری از همه فاکتورهای دیگه است. چرا؟ چون شما عملا بین نیم ساعت اول نهایتا یکی دو ساعت اول میزان جذب مواد غذایی بعد از ورزش به شدت بالا میره. یعنی کسی که یه وعده غذایی رو قبلا میخورد مثلا ممکن بود دو سه ساعت طول بکشه تا این غذا هضم بشه، اینجا شاید به کمتر از یک ساعت میرسه و غذا هضم میشه. بخاطر اینه که توان بدن بالاست، به موقع میزان جذب بالاست، قدرت هضم مواد غذایی میره بالا. بنابراین خیلی از افراد دوست دارن که مثلا وزنشون افزایش پیدا نکنه. خب ما توصیه میکنیم که یه مقدار فاصله بندازید بین اون ورزشی که تموم شد تا شروع وعده غذا یا غذایی که میخواییم بخورید. اما یه عده دیگه هستن میگن نه من میخوام ریکاوری کنم برای روز بعدم یا برای تمرین بعدیم. اینجا داستان فرق میکنه، چرا که اگه بحث ریکاوری باشه اتفاقا هرچی زودتر فرد غذاشو شروع بکنه نوشیدنیشو شروع بکنه میتونه بیشتر و سریعتر فاز ریکاوری رو بگذرونه. پس ما باید حتما به این تفاوت توجه کرده باشیم که یا هدف کاهش وزن است یا اینکه نه ریکاوری است. پس اگر ریکاوری است ما سریعتر شروع به خوردن میکنیم، اما اگر کنترل وزن برای ما مهمه توصیه میشه یکی دو ساعت اول بعد از ورزششون ترجیحاً فقط آب بخورن.
یکی از شنوندگان ما آقای دکتر پرسیدن که حالا همون فاصله بعد از انجام ورزش خوردن شیر رو چطور توصیه میکنید؟ گفتن آیا گفتن باعث کاهش وزن میتونه بشه؟
ببینیم ما اشتباه عامیانه‌ای داریم، اینه که همه دنبال نه که یه چیزی بخوریم که باز کاهش وزن بشه. واقعیت هم این در واقع درست نیست. این نکته ما معمولا یه چیزی رو اگر خوردیم که جلو یه چیز پر انرژی رو گرفت، بله این شاید شانس چاقی رو کم بکنه، ولی خود اون ماده غذایی که ما میخوریم خودش انرژی داره، خودش میتونه باعث چاقی بشه. اما سوال خوبیست. من خودم یکی از کسایی هستم که معتقدم مصرف لبنیات بعد از ورزش فوق العاده موثره. دلیلش هم اینه که وقتی شما به یک ماده غذایی مثل شیر ترجمه کنید، میبینید که مقدار زیادی پروتئین داره،
بله،
مقدار کافی کربوهیدرات داره، حاوی کلسیم فسفر، خودش مایعات توشه، یعنی آب توش هست، و این نشون میده که خیلی از مواد غذایی که ما توصیه میکنیم برای ریکاوری در یک لیوان شیر وجود داره. بله من توصیه میکنم اگه کسی واقعا هدفش صرفا کاهش وزن نیست، بازم تاکید میکنم کاهش وزن نیست، بهتر است که بلافاصله پس از ورزش یه لیوان شیر، شیر کاکائو، شیرای طعمدار، شیر معمولی، هر کدوم به مزاقش میاد و شرایط سلامتیش در واقع صلاح هستش، میتونه از اونها انتخاب بکنه و مصرف بکنه. ببینید همونطور که برای یک فرد معمولی که ورزش نمیکنه ممکنه که ما نیاز داشته باشیم گاهی اوقات مکملهایی بهشون بدیم. ما معمولا مکملها برای افراد معمولی بر اساس نیازشون تعیین میکنیم. اگه کمبودی از مواد وجود داشته باشد، خب ما اینجا سعی میکنیم با مکملها، اگه نتونیم از طریق غذا البته جبران بکنیم، توصیه میکنم. برای مثال یک فردی که کم خونی داره، معمولا تو خانما این مشکل رو ما داریم، احتمال زیاد همین عزیزی که تماس گرفتن یکی از همون دست افراد هست. معمولا خانم های ورزشکار با کمبود آهن، با کمبود روی و گاهن با کمبود پروتئین مواجه میشن. خب حتی اگه این فرد حرفه‌ای هم نباشد، احتمال کمبود این مواد وجود داره. بنابراین ما توصیه میکنیم در چنین شرایطی حتما از مکمل ها استفاده بشه، ولی این نبایستی دلیلی بشه که خیلی از افراد به خاطر اینکه مقداری ورزش میکنن بدون توجه، بدون مشاوره دقیق برن سراغ مکملا، و بیشتر مواقع عوارضی که مکملا در فرد ایجاد میکنه بیشتر از منافعی است که به اون فرد میرسونه.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. تماس دیگه داریم که با هم میشنویم.
سلام. یه سوال داشتم در خصوص تغذیه و ورزش، و اون این هستش که کسانی که صبح ورزش میکنن قبلش صبحونه بخورن یا اینکه ورزش بکنن بعدش صبحونه بخورن، و این تأثیر مثبت کدومش بهتره؟ بسیار ممنونم.
خب البته آقای دکتر تو بخش قبلی برنامه توضیح کامل در این رابطه دادم، ولی یک بار دیگه فکر میکنم شاید بعضی شنوندگان اون لحظه با ما همراه نبودن. آقای دکتر
خدمت شما عرض کنم که اگه من بازم تاکید میکنم هدفم کاهش وزن باشد، من اگه یک برنامه غذایی داشته باشم که مقدارش مشخص باشه، فرض کنیم میگیم 1500 کیلوکالری رژیم من هست،
بله،
واقعیت هم اینه که شما اگر از این 1500 تخطی نکنید، خوردن این غذا در هر زمانی، چه قبل ورزش، چه بعد ورزش، چه یه ساعت فاصله، چه پنج ساعت فاصله، شاید خیلی تأثیری در افزایش یا کاهش وزن نداشته باشه. اما در این که این فرد راحت تر میتونه این رژیم رو تحمل کنه دارد. برای مثال کسی میخواد وزن کم بکنه، مطمئنن بعد از ورزش سرعت جذب مواد بسیار بالاست. وقتی که فرد اون سهمی که برای صبحونش مثلا در نظر گرفتیم بعد از ورزش بلافاصله بعد از ورزش مصرف بکنه، یکی دو سال هنوز نگذشته دوباره به شدت گرسنه میشه و تمایل به خوردن غذا پیدا میکنه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که اگه فرد هدفش ریکاوری هستش و میخواد در واقع بازسازی کنه نیازهاش رو، توصیه ما اینه که اتفاقا زودتر صبحونه‌اش رو مصرف کنه. اما اگه نه، کنترل وزن هست و میخواد رژیمش راحت‌تر مدیریت بشه، خود توصیه این است که با فاصله از در واقع ورزش صبحونه رو میل بکنه. همونطوری هم که گفتم، چون که گوارش ما یه مقداری برای هضم مواد جامد معمولا دوچار مشکل میشه اگه شما فاصلش با ورزش کم باشه، توصیه من این است که حداقل 3 ساعت فاصله بین وعده اصلی با ورزش باشه، مگه اینکه فرد بخواد یک میان وعده سبک مثلا یه لیوان آب میوه طبیعی یه دونه موز، یه دونه میوه، یه نوشیدنی ساده را اگه بخواد بخوره میتونه قبل از ورزش هم این رو مصرف بکنه که معمولا مشکل گوارشی باش نخواهیم داشت.
بله دکتر، پیامکی داریم که حالا میشه گفت نکته برعکسی رو نسبت به همین سوالی که شما مطرح شدش و فرمودید رو میگن. ایشون گفتن آقای 44 ساله هستن، تحرک فیزیکی زیادی دارن، روزی هم 1 تا 2 ساعت هم ورزش هوازی دارن. پرسیدن برای اینکه افزایش وزن پیدا کنن چند کیلویی باید چه کاری بکنن؟
معمولا ما در کسایی که قصد افزایش وزن دارن توصیه میکنیم که حداقل مقدار انرژی که در طول روز مصرف میشه یا در طول ورزش استفاده میکنن و حین ورزش بگیرن. اینجا ما میایم از نوشیدنی های ورزشی یا یک نوشیدنی که خود فرد میتونه درست کنه، یه مقدار آب میاره، 6% عسل یا ماده شیرین توش میریزه، اگه دفع موادی مثل سدیم پتاسیم دو بدنش هم بالاست یه مقدار نمک توش میریزه و اینو میتونه قبل و هین و پس از ورزش مرتب ازش مصرف بکنه. اما غفلت نکنیم، اگر کسی که قصد داره افزایش عضله وزن داشته باشه قرار باشه ورزش ایروبیک انجام بده، معمولا به نتیجه نمیرسه. ما اینجور موقع توصیه میکنیم این افراد بیان ورزش های سرعتی قدرتی رو شروع بکنن که بتونه باعث افزایش حجم و وزنشون میشه، چون معمولا ورزش های ایروبیک باعث کربوسوزی و کاهش وزن میشه.
درست. آره دکتر، ما تو مباحث دیگه ای که در بحث تغذیه‌مون تو رادیو سلامت داشتیم در رابطه با شاخص گلایسمی برای شنوندگانم صحبت شد، یعنی اون ضریبی که فکر میکنم میزان قند فرد رو بر اثر خوردن یک ماده غذایی بالا میبره. حالا در رابطه با شاخص گلایسمی مواد غذایی که در هول و هوش ورزش باید استفاده بشه، آیا این قضیه نقش داره تو نوع غذایی که انتخاب میکنه فرد برای حالا قبل و یا بعد از ورزشش؟
بله، باز نکته مهمی هست. شاخص گلایسیمی در واقع نشون میده که ما بعد از خوردن یک ماده غذایی در تا چه زمانی در یک سطح بالایی از قند قرار میگیریم.
بله.
در واقع زیر یک نمودار هستش، ما میزان سطحی که بالا میمونه زیر نمودار نشون میده که شاخص گلایسیمیک بالاست. وقتی یک غذای شاخص گلایسیمیک بالایی دارد باعث میشه که ترشح انسولین در بدن بالا بره به سرعت و خود بالا رفتن ترشح انسولین باعث میشه مجدد به سرعت زیاد قند خون افت بکنه و این یه شوک رو به بدن وارد میکنه. موقعی که ما غذایی با شاخص گلایسیمیک بالا رو مصرف میکنیم، این حرکت انگار مثلا میگم در ظرف چند دقیقه قند ما به پیک میرسه و ظرف چند دقیقه دیگه افت شدید پیدا میکنه. این یک استرسی است که به بدن وارد میشه و معمولا مشکل ساز هستش برای افراد. توصیه ما اینه که معمولا سعی کنیم از مواد غذایی که شاخص گلایسیمیک متوسط و به پایین رو دارن استفاده کنیم، خصوصا در افراد معمولی.
بله.
یعنی افرادی که قصد ریکاوری ندارن، قصدی ندارن که مثلا برای مسابقه بعدی آماده بشن، توصیه برای این است که اصلا از غذاهایی با شاخص گلایسیمیک بالا به هیچ عنوان استفاده نکنن.
چند مورد مثال هم میگه دارید که مثل چی؟
برای مثال مثلا شما شادی که از مواد غذایی شاخص گلایسیمیک بالا داره نون سفید هست یا برنج هستش، یا خیلی از میوه‌جاتی که میوه‌ای خشک هستش مثل خرما هستش، برگ آلو هستش، اینا مواد غذایی هستن که بلافاصله قند خون بالا میره و باز هم افزایش انسولین نمیشه. پس ما توصیه میکنیم تو ورزشکارانی که غیر حرفه‌ای هستن سعی کن تا اونجا که ممکنه از اون غذایی که شاخص گلایسیمیک متوسط پایین داره، مثلا حبوبات جایگزین خوبی است، یا نان سبوسدار به جای نان سفید جایگزین خیلی خوبی است، یا برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید جایگزین خیلی خوبی است. گاهی اوقات از نونهای جو افراد مصرف میکنن، باز هم میتونه گزینه مناسب باشه. خود سبزیجات و برخی از میوه‌جات میتونن آپشنای بهتری باشه برای افراد که بخوان توی برنامه غذاییشون بذارن، یا سعی کنن که در واقع غذاهای مخلوط رو استفاده کنن، چون ما معمولا یک غذا رو نمیخوریم، مخلوطی از غذاها رو میخوریم. وقتی ما غذاهامون مخلوط باشه، خصوصا اگه حاوی فیبر بالایی باشه، این خودش کمک میکنه که شاخص گلایسیمی در واقع کنترل بشه در اون فرد و اون خطرات گفتم افت قند خون، افزایش وزن و خدمت شما اون بیحالی ها ضعفایی که معمولا بعد از مصرف اون مواد غذایی با شاخص گلایسیمیک بالا اتفاق میشه میفته کنترل بشه.
بله، حالا بحث بعدی که بخوایم بکنیم الان با توجه به اینکه فصل تابستان هست و فصل گرم و افراد که حالا در طول سال دارن مرتب ورزش میکنن، تو این فصل در مورد مصرف مایعات و همینطور از دست دادن مایعات که شما فرمودین تو صحبتاتون چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟
سوال باز نکته خیلی خوب و سوال خیلی خوبی هستش. اینه که ما توی خیلی از ورزشکاران و خیلی از افرادی که در واقع میشه گفت نیمه حرفه یا غیر حرفه‌ای دارن ورزش میکنن، خودم تو فصل تابستون معمولا قفلت میکنن به مصرف نوشیدنی. همونطور توی صحبتام اولاش صحبت کردم، دو دست از افراد هستن که خیلی در معرض خطر قرار میگیرن. یکی بچه‌ها هستن، چون که اینا دو تا ایراد هست، یکی اینکه سطح بدنشون نسبت به وزنشون بیشتره، از طرف دیگه اون کنترل حرارت داخل بدن که در واقع همون ترمورگولیشنی که داخل بدن تو بچه‌ها هست هنوز بالغ و مچور نشده، این باعث میشه که اینا نتونن به خوبی حرارت داخل بدن رو تنظیم بکنن و این خودش معمولا مشکل ساز هسته. بنابراین ما توصیه‌مون هست که همین بچه‌هایی که سنشون پایین هست، افراد مسنی که به خاطر اینکه حس چشاییشون تمایل به نوشیدنی رو تا حدودی کم شده و دست داده، خیلی علاقه به نوشیدن ندارن، این افراد بیان نوشیدنی رو توی برنامه روزانهشون قرار بدن، خصوصا روزایی که دارن ورزش و در واقع تحرک و فعالیت دارن. نکته‌ای که باز توی این قسمت میتونم بهش اشاره کنیم که خیلی از این افراد به حس چشاییشون اطمینان میکنن، به تشنگیشون اطمینان میکنن و این اشتباهه. ما میدونیم که حس چشایی و تشنگی یه فاکتور تأخیری است، یک علامت فیزیولوژیک تأخیری است تو بدن ما، زمانی است که کم آبی اتفاق افتاده است و بعد ما تشنمون میشه. بنابراین ما توصیه میکنیم رنگ ادرار رو به عنوان شاخص خوب همیشه مد نظرشون باشه. اگه دیدن که حالا ورزششون هم تمام شده، رفتن دیدن رنگ ادرارشون روشن نیست، نشون میده که به اندازه کافی نوشیدنی و مایعات نخوردن، پس روز بعد مواظب باشن بیش از اون مقداری که روز قبلش خوردن نوشیدنی تو برنامه‌شون بذارن. یه نکته دیگه ما بهش میتونیم توجه کنیم که خیلی از افراد شاید خوردن آب براشون سخت باشه، تمایلی به خوردن آب ندارن. خب اینا میتونن طعم دهنده ها رو یه ذره لیمو بریزن داخل آبشون مصرف بکنن، یه ذره شربت میتونن توش بریزن مصرف کنن، اینا خیلی کمک کنه. مطالعات متعددی نشون داده وقتی ما همچون دستکاری های تو آب میکنیم، اتفاقا شانس مصرف آب خصوصا در بچه‌ها که خیلی به اون احساسشون در واقع توجه میکنن تا به عقلشون، اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اون رفع تشنگی. یه نکته دیگه من عرض کنم خدمت اینه که یه سری مطالعات نشون دادن شاید تقریبا 70-80% از گرفتگی های عضلانی که تو بدن حین ورزش یا پس از ورزش اتفاق میفته به خاطر کم‌آبی است. پس ببینید یه چیز ساده‌ای که میشود واقعا پیشگیری کرد با نوشیدنش، چقدر راحت ما میتونیم از خیلی از گرفتگی های عضلانی رو پیشگیری
کنیم. و مورد آخری که من میخوام از خدمتتون سوال کنم، البته قبل از اون یه پیامکی رو، یکی از عزیزان هستن گفتن که 23 سالشون دیابت دارن، قصد ورزش کردن و اضافه وزن دارن، در این رابطه ما میتونیم توصیه‌ای براشون داشته باشیم یا شما توصیه میکنید که حتما متخصص مراجعه کنن؟
بدون شک نیاز به یک متخصص دارد، یعنی باید یه برنامه براشون تدوین بشه، چون که میزان انسولینی که تزریق میکنه، نوع انسولینی که داره تزریق میکنه، قندهای قبل از تمرینشون چجوریه، پاسخ بدنش به دریافت غذایی چی هستش. و نکته مهمتر از این، ما معمولا کسایی که خصوصا دیابت نوع یک دارن، اینا معمولا مشکل برای افزایش وزنشون و اینا بیشتر موقع با کاهش وزن مواجه هستن. مطمئنا اگه از یک متخصص تغذیه مشاوره بگیرن، هم میتونن ورزش داشته باشن، هم میتونن افزایش وزن داشته باشن.
ایشون گفتن قدرشون 170 وزنشون 41 هست،
بسیار وزن پایینی دارن و در واقع سو تغذیه حساب میشن.
درست. خب بعد به عنوان آخرین بحث اونها دکتر، کمتر از یک دقیقه، من میخواستم، زمان کمی هم داریم، در رابطه با مصرف غذاهایی که حاوی آنتی اکسیدان هستن برای فردی که داره ورزش میکنه، آیا توصیه میتونیم داشته باشیم؟ خیلی کوتاه البته.
مطمئنا میتونیم داشته باشیم. خود ما میدونیم که ورزش یک نوع استرس است و خود این استرس میتونه که رادیکال آزاد رو در بدن زیاد بکنه. این یک پاسخ طبیعی بدن است، یعنی شکی ما درش نداریم، و اگر ما بیش از اندازه آنتی اکسیدان مصرف نکنیم، تا حدودی ما میتونیم خیلی از استرس ها رو با دریافت غذای غنی از آنتی اکسیدان مثل میوه های رنگی، من بیشتر از این نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، میشه از اونها استفاده کرد و در واقع کنترل کرد اون رادیکال های آزاد.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین و همینطور از اینکه با ما امروز در